این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. فکر میکنید مقنعه رو کامل میشناسید؟ احتمالاً الان یه لباس استاندارد زنانه مدرن تو ذهنتون میاد. یه لباس اداری تیره و خیلی رسمی.
آره، خب معمولاً همه همین تصور رو دارن. ولی راستش وقتی ما تو ایرانپدیا این بررسی عمیق رو روی منابعمون انجام دادیم، خب به نتایج کاملا متفاوتی رسیدیم.
دقیقاً، یعنی تو مقاله‌ای که به تازگی تو سایتمون منتشر کردیم متوجه شدیم که نسخه اولیه مقنعه اصلاً یه چیز دیگه بوده و جالب‌تر این که در ابتدا این مردا بودن که مقنعه می‌پوشیدن.
درسته، ما وقتی داشتیم داده‌های این تحقیق رو جمع‌آوری می‌کردیم دیدیم که نسخه‌های اولیه مقنعه میدونی کاملا کاربردی بودن، یعنی خیلی قبلتر از اینکه به جنسیت یا مذهب خاصی گره بخوره یه پوشش عملی برای مردا بوده.
یعنی فقط برای محافظت استفاده میشده؟
دقیقاً، مردا برای پوشوندن سر، صورت و شونه هاشون که خب تا روی سینه هم میرسیده ازش استفاده میکردن. در واقع یه جور سپر در برابر آب و هوای خشن، باد و گرد و خاک بوده.
خب، اینجا یه داستان برای من خیلی عجیبه. چطوری از یه سپر آب و هوایی مردونه میرسیم به اون چیزی که تحقیق ما تو دوران ایلخانی پیدا کرد؟
آها، اون بخش ایلخانی خیلی جالبه.
آره، چون تو مقاله سایت ایرانپدیا اشاره کردیم که این لباسا اونقدر بزرگ شدن که آم از پشت سر تا پشت زانوهای زنا میرسیدن. صبر کن، از نظر عملی اصلا چطوری با این حجم پارچه میشه راه رفت یا کار کرد؟ چی تغییر کرد آخه؟
راستش کارکرد اجتماعی این لباس تغییر کرد. یعنی از یه وسیله کاربردی تبدیل شد به خب یه نماد برای نشون دادن جایگاه اجتماعی.
یعنی هرچی پارچه بیشتر کلاسش بالاتر؟
دقیقاً همینطوره. وقتی یه وسیله کاربردی تبدیل به یه نماد فرهنگی میشه، طبقه اشراف معمولاً ابعادش رو اغراق‌آمیز میکنن تا ثروتشون رو به رخ بکشن. پارچه بیشتر یعنی پول بیشتر.
و خب نشون میده که نیازی به کار کردن ندارن، نه؟
آره، یعنی پوشیدن یه سرپوش که تا زانو میرسه عملاً ثابت میکنه که شما قرار نیست کار یدی انجام بدی، شما خدمتکارایی داری که بهت کمک میکنن. ما میبینیم که این روند از دوران غزنویان شروع میشه
که زنا مقنعه‌های سفرید و قرمز میپوشیدن، درسته؟
و بعد تو سلسله های بعدی ابعادش یهو به شدت بزرگ و اغراق‌آمیز میشه.
این میدونی دقیقاً شبیه به تاریخچه کفش پاشنه بلنده.
چه مقایسه جالبی، چطور؟
خب کفش پاشنه بلندم اولش یه وسیله سوارکاری برای سربازای مرد بود تا پاشون تو رکاب گیر کنه. اما بعدش اشرافزاده های اروپایی اومدن و اون رو کاملا غیر کاربردی کردن، فقط برای اینکه ثروت و جایگاهشون رو نشون بدن. یعنی کاربرد و مخاطبش در طول قرنها کاملا دگرگون شد.
این واقعاً یه شباهت تاریخی بی‌نظیره و خب این مسیر نشون دادن ثروت افراطی و غیرعملی تو دربار صفوی به اوج خودش میرسه.
آره، تو مقاله ایرانپدیا هم با جزئیات نوشتیم که چطور زنای درباری ماهیت مقنعه رو کلاً عوض کردن.
دقیقاً، یعنی دیگه فقط یه پوشش نبود، بلکه تبدیل شد به یه پایه ساختاری. اونا یه تاج کالا روی مقنعه میذاشتن که با پر رو به تجقه تزین شده بود.
همون طرح معروف قطر شکل خودمون.
آره همون. و بعد همه اینا رو با یه نوار درست روی مقنعه و چادر میبستن و محکم میکردن.
پس تبدیل میشه به یه اکسسوری به شدت اشرافی و کاملا زنونه برای دربار. ولی خب این بوم نقاشی اشرافی دوران مدرن رو توضیح نمیده. چطور اون پوشش زیرین و درباری صفوی تبدیل میشه به این فرم اداری که تو مقالمون تحلیلش کردیم؟
کاتالیزور این تغییر در واقع انقلاب اسلامی بود. میدونی وقتی جامعه دچار تحولات بزرگ سیاسی و فرهنگی میشه، لباس همیشه به اولین نشونه بصری اون تغییر تبدیل میشه.
پس تو بحبوحه انقلاب مقنعه دوباره زنده شد.
آره، ولی این بار دیگه به عنوان یه تاج درباری نبود. مقنعه دوباره رایج شد چون خب یه مشکل خیلی خاص و عملی رو برای نیروی کار مدرن حل می کرد.
تو مقاله خودمون هم دقیقاً به همین اشاره کردیم که مقنعه به عنوان یه حد فاصل عالی عمل کرد. مگه نه؟ یه جور سازش ساختاری بود.
دقیقا همینه. به مکانیک محیط کار فکر کن. وقتی زنای بیشتری وارد دانشگاه ها و اداره های دولتی و خصوصی شدن، نیاز داشتن دستاشون آزاد باشه تا بتونن تایپ کنن، تدریس کنن یا کارای اداری انجام بدن.
و خب چادر تمام قد همیشه برای این کارا عملی نبود.
درسته. و از اون طرف یه روسری ساده هم نیاز به مرتب کردن مداوم داشت تا با استانداردهای جدید حجاب اداری هم خونی داشته باشه. ولی مقنعه از نظر ساختاری خب کاملا ثابت میمونه.
یعنی پوشش کامل رو میداد بدون اینکه حرکت رو محدود کنه.
دقیقاً. و همین باعث شد تو مدارس و اداره ها انقدر رایج بشه.
خیلی منطقیه. ولی راستش اون بخشی از تحقیق ما که خیلی برام جذاب بود، یه تغییر بزرگ دیگه تو دوران اصلاحات بود. ما از اون مقنعه‌های بلند و تیره که تا آرنج میرسیدن، میرسیم به چیزی که تو مقاله اسمش رو گذاشتیم مقنعه‌های پفی. آخه چرا پفی؟
اینجاست که ما میبینیم رسانه چطور به شکلی نامحسوس قوانین سفت و سخت لباس رو دور میزنه. آم مجریان تلویزیون دولتی شروع کردن به پوشیدن این مقنای کوتاهتر و پرحجمتر با رنگهای روشن و نیمه روشن.
خب دلیلش هم منطقیه، چون تو صفحه تلویزیون یه پارچه تیره و تخت روی یه پس زمینه تخت از نظر بصری اصلا جالب در نمیاد.
آره، اون استایل پفی به تصویر بود میداد و باعث میشد مجریا جلوی دوربین حرفه‌ای‌تر و میدونی صمیمی‌تر به نظر برسن.
و نکته خیلی مهمش این بود که چون این مقناها کوتاه‌تر بودن، اجازه میدادن که آستین مانتوها از روی شونه کاملا مشخص بشه.
دقیقاً.
این خیلی عجیبه، چون آدم فکر میکنه تلویزیون دولتی فقط داره اخبار پخش میکنه، ولی همونطور که تو مقالمون استدلال کردیم، اونا در واقع داشتن ناآگاهانه به عنوان یه سالن مد اداری عمل میکردن. داشتن پایه‌های ترندهای فشن اداری رو تو کل ایران میذاشتن.
100%. بیننده‌ها هم که تو همون محیط‌های اداری کار میکردن، خیلی طبیعی اون زیبایی شناسی که رو صفحه تلویزیون میدیدن رو تقلید کردن و پذیرفتن.
پس یه لباس از یه پوشش عملی باستانی رسید به یه اکسسوری درباری صفوی، بعد شد یه پل ساختاری انقلابی و در نهایت ابزاری برای فشن محیط کار مدرن.
آره، و این مقاله ما تو ایران پدیا کاملا ثابت میکنه که لباس ها فقط پارچه نیستن، اونا در واقع بوم نقاشی تغییرات سیاسی و رسانه‌ای هستن و تاریخچه زنده استحقاق‌های جامعه‌ان.
دقیقاً. پس فردا که یه لباس سنتی یا یه فرم اداری رو می‌بینید، از خودتون بپرسید چه داستان‌های تاریخی پرالتهاب و چه ترندهای رسانه‌ای عجیبی تو تار و پود همون پارچه پنهان شده. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.